بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مستحبات رو که اگر مطلقی و مقیدی داشتیم، مفاد هر دو امر مستحبی بود. مطالبی بیان شد. حاصل مطلب اینه که در مستحبات طبعا للمشهور قائلیم به این که مطلق حمل بر مقید نمی شود، به خاطر دو وجهی که مرحوم آخوند در متن کفایه فرمودن، غیر اون چه در حاشیه منحوس. و خلاصه وجه اول شد که در مستحبات مقید ما دچار یک ضعفی هست که به خاطر اون ضعف نمیتواند اطلاق مطلق را از بین ببرد. و اون ضعف اختلاف مراتب مستحبات بود. غالبا از حیث محبوبیت، محبوبیت همه در عرض هم نیستن و این اختلاف در مرتبه باعث می شود که قید در مقید ظهور پیدا کند که برای احتراز نیست، بلکه برای تأکید در محبوبیت است. و مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی داشتن که غلبه اختلاف مراتب مستحبات این باعث نمی شود که از ظهور غیب در احترازی بودن ما دست برداریم. وقتی که ظهور باقی بود اصلا محال تقیید می کند اطلاق مطلق را. این مناقشه ایشان یمکن این که برش اشکار کنیم، به این که قید در مقیدها غالباً به صورت وصف است نه به صورت شرط. میگه اعتق رقبتا مؤمنه مثلا، نمیگه رقب ان کان مؤمنتن. غالبا قید در مقید به صورت وصف است. و در باب مفهوم وصف بیان شد که قیدی که در وصف واقع شده است برای همون احتراز است، اما احتراز از دخالت وصف آخری در حکم شخصی. چون این قید در واقع جزء موضوع و نگه غیر از من در این حکم چیزی دخیل نیست، پس ظاهر قیدم که احترازیت است در باب وصف به حال خودش محفوظه، اما در این حال مفهوم نداره. چه این که مفهوم احتراز از صنف حکم بود، نه از شخص حکم. پس نتیجه این شد که در امور مستحبین قید در مقید در عین این که بر همون ظهور خودش در احترازیت باقی هست، موجب تغییر اطلاق نمی شود. و ما گفتیم که طبعاً مرحوم آخوند مقید زمانی بر مطلق مقدم است که اقوای از او باشه، البته طبق نظر مرحوم نائینی که مقید به منزله قرینه هست و قرینه همیشه مقدم است بر ذوالقرینه، چه اقوا باشد چه نباشد. طبق نظر ایشون ممکن بگیم مطلق حمل بر مقید در مستحبات هم نمیشه. ولی خب ما نظر مرحوم آخونده قبول کردیم. و اما وجه دوم، وجه دومی که در متن کفایه هست بدون اون حاشیه منهو، حاصل وجه دوم متن کفایه اینه که مقید بر مطلق در مستحبات مقدم نیست، به خاطر قوتی که برای مطلق پیدا شده قوتی که برای مطلق پیدا شده و اون قد اخبار من بلغ است اونا میگن همه افراد مطلق مستحبند و بعد که این قوت برای مطلق پیدا شد طبیعی است که مقید اقوای از او دیگه نیست و نمیتونه تغییرش بکنه پس وجه اول گفتیم مقید تقیید نمی کند مطلق را به خاطر ضعفی که در خودش پیدا است که اختلاف مراتب باشه وجه دوم به خاطر قوتی که در طرف مطلق پیدا شد ولذا در مستحبات میبین مطلق حمل بر مقید نمیشه عبارت کفایه در این وجه دوم اینه او انه متن کفایه این شد که یعنی اینی که مطلق در مستحبات حمل بر مقید نمی شود این ضمیر به اون عدم حمل مطلق برمیگرده او انه یعنی اون عدم حمل کان به ملاحظت التسامح فی ادلت المستحبات و کان عدم و رفع الید من دلیل استحباب المطلق استحباب المطلق بعد مجیء دلیل المقید و حمله یعنی حمل اون مقید و حمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها دو مرتبه همین عبارت کمال وجه دوم ایشون هست او انه یعنی عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات کان به ملاحظت تسامح فی ادله المستحبات اون ادله به کمک مطلق آمدن و مطلق را تقویت کردن و کان عدم رفعیت از دلیل استحباب مطلق بعد از مجیء دلیل مقید و حمل اون مقید بر تأکد استحبابش از باب تسامح در همون ادله مستحبات یعنی اگر اون ادله نبود ممکن بود مقید بر مطلق مقدم بشه که در واجبات هست اما اینجا اون ادله تسامح به کمک مطلق میاد و مقید نمیتونه مطلق رو تغییر کنه پس مرحوم آخون در مستحبات برای عدم حمل مطلق بر مقید دو وجه در متن کفایه بیان میکنه. وجه اول این شد که مطلق حمل بر مقید نمی شود به خاطر ضعفی که در مقیده، دوم حامل نمی شود به خاطر تأکد و قوتی که در مطلق پیدا شده، و در هر دو صورت نظر ایشون که ما هم قبول کردیم مقید وقتی مقدم می شود در مطلق که اقوای از مطلق باشه، و در مستحبات به خاطر این دو جهت لا محال اقوا نیست پس مقدم. البته گفتیم نظر مرحوم نعانی که میگن همیشه مقید قرینه هست و رو ضعیف باشه مقدمه، طب اون نظر الان یادم نیست درشون چیه، ممکن ایشون بگن که مطلق هم بر مقید می شود. پس نتیجه این شد که در جایی که مفاد مطلق و مقید ما امر استحبابی باشد طبعاً للمشهور و به خاطر دو وجهی که در متن کفایه هست میگیم مطلق حمل بر مقید نمی شود، و بلکه مقید حمل بر افضل افراد می شود. مثلا اون از اونم خشک کردیم و جوابشون دادیم، اون قبلا در وقت صحبت کردیم شدیم اینجا مشاره کردیم که و ما ناقش حل مثبال لا یخلو ان تعملن. این تمام مطلب در این مقام رابع. خب حالا تفسیرتون به قول آقایون التنبیه الخامس، در مقام سوم تنبیهاتی بیان شد و اونجا گفتیم که تنبیهاتی که در این مقام بیان می شود 5 تاست، 4 تاش در همون حوزه مقام سوم بیان شد. در همون وقتی که در مقام سوم بودیم 4 تای از این 5 تنبیه بیان شد. در تاریخ 3/8/90 گفتیم که تنبیه پنجم طبعاً کفایه بعد از اتمام مقام چهارم بیان میکنیم. این تنبیه چهارم مربوط به همون تنبیهات مقام سوم در واقع جز همون هاست، نه چون کفایه این تنبیه را در آخر همین بحث مطلق و مقید بعد از مقام چهارم بیان کرده گفتیم ما همونجا بیان میکنیم. حالا به تنبیه چهار، تنبیه پنجم از این مقام سوم در واقع که کفایه بعد از مقام چهارم بیان کرده. کفایه جلد اول صفحه 395 می فرماین تفسیرتون لا تخلو من تذکره، تبصرتون لا تخلو من تذکرته و هی ان قضیت مقدمات الحکمت فی المطلقات تختلف و حسب اختلاف المقامات. فإنها تارة يكون حملها على العموم البدني، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه. حسب اقتضاء خصوص المقام، واختلاف الآثار والأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. طب آخر، خب در این تبصره که با این تبصره دیگه بحث مطلق و مقید تمام میشه، وارد به مجمل مبین میشن، میفرمان که مقدمات حکمت در همه جا اثر شکلی نیست. اختلاف گاهی نتیجهش امور بدلیه، کامل بر یک فرد میشه، گاهی امور استیعابیه که شمول داره همه رو میگیره، گاهی نوعی خاصی هست، مثلا وجوب تعیین امثال اینا به حسب اختلاف مقامات، کما اینکه قرائن خاصه همین جوره. خب قرائن خاصه گاهی قرینه بر اینه که عموم بدلی است، گاهی قرینه خاصه میگه عموم استیعابی است، و هكذا. کما اینکه قرائن خاصه تعیین کننده هستند مقصود متکلم را و در همه جا یکسان نیستند، مقدمات حکمات هم چنینه، در همه جا نتیجه یکی نیست، گاهی نتیجه عموم و بدلی است، گاهی استیعاری و هکذا. و کفایه در مباحث صیغه امر، در اون مبحث ششمش جلد اول صفحه 116، اونجا هم اشاره داشتن به اونچه در این تبصره مرحوم آخوند بیان میکنن. اونجا هم به مناسبت اینکه صیغه امر دال بر وجوب تعیینی کذا و کذا هست، اشاره کردن که مقدمات حکمت اثرشون در همه جا یکسان نیست. و همچنین محاضرات جلد 5 صفحه 385 و مصباح جلد 1 صفحه 618 این تبصره که مرحوم آخون اینجا بیان کردن، اون آقایون هم بیان کردن که اثر مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلفه. خب اون نوشتیم که ما در درس های خوبی داریم که شاید از مسواک دقیق تر و بهتر هم هست، اون نوشته ما هم این تفسیر المرحوم آخوند، مرحوم آقای خوئین به نحو بهتری از مسواک بیان کرده. حاصل مطلب اینه که اون چه مرحوم آقای خوئین بیان کرده این که مقام اثبات باید مطابق با مقام ثبوت باشه. اصل این است که مقام اثبات مطابق با مقام ثبوت. و بعد طبق این اصل که اثبات مطابق با ثبوت باید باشد، اگر در جایی مقدمات حکمت تمام شد و در مقام اثبات اطلاق محقق شد، میگیم ثبوتن هم مراد جدی متکلم همین اطلاق است. این اثبات که مراد استعمالیه که اطلاقه، و وقت این اثبات کاشف از اینه که مراد جدی متکلم هم همین اطلاقه، چه مطلق ما نفس حکم باشد و چه موضوع یا متعلق باشد. پس بنابراین مقتضای مطابقت اثبات با ثبوت اینه که اگر در مقام اثبات کلام مطلق بود، بگیم در مقام ثبوت هم مراد جدی متکلم همین اطلاقه، چه مطلق ما حکم باشد چه موضوع، البته به این دو فرق